ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید کامگاری و سلامتیتان مظرگون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریانی ساعت میشنوین که دفتر کنفرانس کشورهای اسلامی بعد از 7 سال دوباره در کابل گشایش یافت و گفته میشه مخالفین دولت مخصوصا طالبا علاقمند میانجی گیری کشورهای اسلامی در مذاکرات با دولت افغانستان هستند و گشایش دفتر کنفرانس کشورهای اسلامی هم در کابل یکی از خواستهای اساسی طالبا بود. در خبرهای بین المللی مشنوین که صدر اعظم پاکستان امروز با یکی از رهبرای ارشد حزب مخالف او کشور دیدار می کند تا احتمال عدم رأی اعتماد بر خود برطرف بسازه. ایره هم مشنوین که 7 مرد که به جرم قاچاق مواد مخدر در ایران مجرم شناخته شده بودند امروز اعدام شدند. گزارش های دیگر هم مشنوین. ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان.
سرخط اخبار. محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های کاندیدان و معترض انتخابات بررسی های خود را آغاز نموده است. کشته و زخمی شدن 6 تن از افراد در نتیجه یک انفجار در ولایت کندز. مشروع اخبار. محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های کاندیدان معترض انتخابات در افغانستان میگوید که بررسی های خود را آغاز کرده است. صدیق الله حقیق رئیس این محکمه امروز در کابل در یک کنفرانس خبری گفت که قرار است آنان حدود 400 دوسیه اعتراضی کاندیدان انتخابات را مورد بررسی قرار دهند. به گفته وی در صورتی که در این دوسیه ها موارد دیده شود که تقلب های وسیع را نشان بدهد و در نتایج انتخابات تاثیر گذاشته باشد، این محکمه در مورد تصمیم خود را می گیرد. رئیس محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخاباتی همچنان گفت در صورت دخیل بودن اعضای کمیسیون انتخابات در تخطی ها و تقلب ها با آنها نیز برخورد قانونی صورت می گیرد. والی جدید کندز تعهد کرده است که در زمینه تامین امنیت و برنامه های بازسازی در این ولایت تلاش می کند. محمد انور جگدلک که به تازگی با عنوان والی کندز معرفی شده است، امروز به کارمندان ادارات محلی کندز و متنفذین این ولایت معرفی گردید. آقای جگدلک با عوض انجینیر محمد عمر والی پیشین کندز مقرر گردیده است که چند قبل در نتیجه یک انفجار در ولایت تخار به قتل رسید. محمد انور جگدلک قبلا به عنوان وزیر دولت در امور پارلمانی، رئیس کمیته ملی المپیک و شاروال کابل اجرای وظیفه کرده است. 6 تن از افراد صبح امروز زمانی در کندهار کشته و زخمی شدند که انفجار در منطقه کابل دروازه رخ داد. وزارت داخل افغانستان در کابل با انتشار اعلامیه گفته است که این انفجار حوالی ساعت 9 صبح به وقوع پیوست که در نتیجه 1 تن از افراد ملکی کشته شده و 4 فرد ملکی و 1 سرباز پلیس زخم برداشتند. پلیس قندهار گفته است که مواد انفجاری در داخل یک بوجی جاسازی گردیده بود که منجر به وارد آمدن خسارات به ساختمان‌های اطراف محل انفجار نیز گردیده است. در همین حال از ولایت بغلان خبر رسیده است که شب گذشته مردان مسلح ناشناس 4 نمازگزار را در یکی از مساجد بغلان مرکزی به قتل رسانده و 2 تن دیگر را مجروح نمودند. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم جاوید نعیمی میشنوید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. قرار است یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان امروز با یکی از رهبران ارشد حزب مخالف آن کشور دیدار کند تا احتمال عدم رأی اعتماد بر خودش را برطرف سازد. این دیدار در حال صورت می‌گیرد که 1 روز پیش از این حکومت پاکستان حمایت اکثریت پارلمان آن کشور را از دست داد، زیرا تحریک متحده قومی اعلان کرد که با مخالفین یکجا خواهد شد. تحریک متحده قومی گفته که این اقدام را به خاطر افزایش سرسام‌آور نرخ مواد نفتی اتخاذ کرده است. فیصل سبزوری وزیر ایالتی تحریک متحده قومی در امور جوانان امروز در کراچی گفت که این تصمیم آنها پیش از سال نو میلادی گرفته شده بود. ما از 27 دسامبر کابینه را ترک کردیم و تصمیم گرفتیم که دیگر در کرسی های حکومت حضور نخواهیم داشت و اما با مخالفین در اسامبله ملی و سنا یک جا خواهیم بود. با وجود این و حضور در کنار مخالفین، ما با حمایت خود از گام های خوب دولت ادامه خواهیم داد. تحلیلگران میگویند این اقدام احزاب مخالف را تقویت خواهد کرد تا به یوسف رضا گیلانی رأی عدم اعتماد بدهند. حتی پیش بینی می شود که این اقدام شاید با سرنگونی حکومت آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان بیانجامد. 7 مرد که به قاچاق مواد مخدر در ایران مجرم شناخته شده بودند امروز اعدام شدند. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که این افراد در داخل زندان کرمانشاه به دار آویخته شدند. هویت این مردان تا حالا معرفی نشده است. چارنوالان ایرانی میگویند که افراد اعدام شده به خاطر خرید و توزیع مواد مخدر مجرم شناخته شده بودند. پیش از این به روز شنبه 8 تن دیگر از قاچاقبران مواد مخدر در شهر قم ایران اعدام شده بودند. اردوی آمریکا میگوید 2 تن از سربازان این کشور در مرکز عراق کشته شدند. نیروهای آمریکایی امروز با پخش خبرنامه گفتند که این 2 عسکر در جریان عملیات‌های دیشب کشته شدند. در خبرنامه در مورد محل دقیق این رویداد جزئیات راه نشده است. سخنگوی اردوی آمریکا میگوید که این نخستین تلفات نیروهای آن کشور در سال 2011 میلادی در عراق است. همزمان با این در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر بقوبه عراق 1 تن کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد امروز در نتیجه حمله انتحاری توسط یک موتر بمب‌گذاری شده صورت گرفت. رئیس جمهور کره جنوبی میگوید که در گفتگوها با کره شمالی هنوز هم باز است. لی میونگ بک در سخنرانیش به مناسبت سال نو میلادی هشدار داد که هر گونه برخورد خشونت‌آمیز کره شمالی با پاسخ جدی روبرو خواهد شد. با گفته او کره شمالی باید نشان دهد که درباره مذاکره جدی برخورد میکند. ما نمی توانیم به کره شمالی اجازه دهیم تا حتی به اندازه 1 هنچ هدف در سرزمین ما داشته باشد. هیچ گونه تحریک که به حیات و دارایی ما خطر ایجاد کند قابل تحمل نخواهد بود. هر اقدام با عکس العمل شدید و قوی ما امراه خواهد شد. تنش‌ها میان هر دو کره پس از حمله ماه نوامبر کره شمالی بالای یک جزیره کره جنوبی افزایش یافته است. در این حال استیفن بوسورت نماینده آمریکا در امور کره شمالی قرار است در این هفته با مقامات در کره جنوبی، چین و ژاپن دیدار کرده و روی مسئله کره شمالی با آنها گفتگو کند. و خبر آخر این که تیاره‌های اردوی استرالیا پروازهای خود برای توزیع کمک‌های اضطراری را در یک شهر شمال شرقی آن کشور که با تهدید جدی غرق شدن زیر آب روبرو است، افزایش دادند. سیلاب‌ها در شهر راکهامپتون که در حدود 75,000 باشنده دارد، باعث شده تا میدان هوایی و شاهراهای این شهر مسدود شوند. بر اساس گزارش‌ها تقریباً 200,000 تن در ایالت کوینزلند استرالیا در این اواخر در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها و ترک خانه هایشان مجبور شدند. در این حوادث تا حالا مرگ 1 تن تایید شده است. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیده. تمامی خبرها و گزارش های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس های ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. دفتر کنفرانس کشورهای اسلامی بعد از 7 سال مجدداً در کابل گشایش یافت. نیروهای کمک به امنیتی آیساف در افغانستان میگویند نسبت به گذشته منابع بیشتری را در اختیار دارند تا مخالفین را تحت فشار قرار دهند. یک سناتور آمریکایی موجودیت چند پایگاه دائمی نظامی آمریکا در افغانستان به نفع امنیت منطقه خواهد بود و نیروهای افغان را در مقابله با شورشیان طالب کمک خواهد کرد. گزارش های دیگر خبری را هم دنبال می کنیم. ما را همراهی کنید. دفتر کنفرانس کشورهای اسلامی بعد از 7 سال مجدداً در کابل گشایش یافت و وزارت خارجه افغانستان باز شدن دفتر OIC را ناشی از تلاش‌های میدانکی وزارت از چند سال به این طرف انجام داده و تماس‌هایی را با مرکز کنفرانس اسلامی داشته. اما شماره از کارشناسا به این نظر هستند که مخالفین دولت مخصوصاً طالبا علاقمند میانجیگری کنفرانس کشورهای اسلامی در مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبا بودن و گشایش این دفتر هم یکی از خواستهای طالبا بوده. فیض الله قرداش و جزئیات بیشتر.
در حالی که حکومت افغانستان بازگشایی دفتر کنفرانس کشورهای اسلامی یا OIC را از تلاش‌های حکومت به خصوص وزارت خارجه می‌داند، یکی از کارشناسان که در دوران طالبان نیز از کارمندان عالی رتبه آن وقت بود می‌گوید گشایش این دفتر ناشی از ادامه تلاش‌های صلح بوده و کنفرانس اسلامی با ایجاد این دفتر در مرکز افغانستان می‌تواند در آوردن ثبات و هماهنگی مذاکرات دولت با مخالفین نقش ارزنده‌ای داشته باشد. وحید مژده می‌گوید ایجاد دفتر OIC یکی از خواست‌های طالبان بوده که در دوران حاکمیتشان نیز تماس‌های مستقیم با این سازمان داشتند. آقای مژده گشایش این دفتر در کابل را قدمی خوشبینانه در ایجاد ثبات و مذاکره با طالبان می‌داند.
OIC متشکل از کشورهای اسلامی است. در رابطه با جنگ افغانستان تا کنون اینا توافق نظر نداشتند و آمدن این دفتر در اینجا نشان می‌دهد که کشورهای عضو OIC یک تصمیم مشترک گرفتند، تصمیمی که ارتباط می‌گیرد به مسئله صلح و تمایل ایالات متحده آمریکا در این رابطه را هم باید در نظر گرفت که آمریکایی‌ها هم احتمالاً خواستار این هستند که در افغانستان از راه مذاکره این مشکل حل شود و OIC تشویق شده و احتمال این را که در این رابطه موفق باشه این را در نظر گرفته و بنابراین دفتر خود بازگشایی کردند.
با باور آقای مژده گشودن این دفتر در کابل نه تنها خواست طالبان بوده بلکه ایالات متحده نیز خواهان ایجاد این دفتر در مرکز افغانستان بوده است. آقای مژده با اشاره به مصاحبه های شماری از مقامات بلند رتبه طالبان، ملا برادر و ملا آقا جان معتصم در زمینه میانجیگری کشورهای اسلامی گفت این مسئله با پروسی مذاکره صلح رابطه مستقیم داشت. به اساس معلومات ارائه شده، سازمان کشورهای اسلامی قبلا نیز در کابل دفتری داشته است که با آغاز جنگ‌های اخیر در عدم فعالیت قرار گرفت. اما وزارت خارجه افغانستان بازگشایی مجدد این دفتر را ناشی از تلاش‌هایی می‌داند که از چند سال بدین سو ادامه داشته است. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در مورد گشایش این دفتر برادیو آزادی چنین گفت:
تلاش های وزارت خارجه افغانستان، حکومت افغانستان در کل و وزارت خارجه افغانستان به گونه ویژه امی بوده تا رابط ما به کشورهای اسلامی گسترش پیدا بکنه و در سطوح بالاتر قرار بگیره. جای بسیار خوشی است که سازمان کنفرانس اسلامی دفتر سیاسی خود در کابل بازگشایی کرد و در مورد ایجاد دفتر سیاسی سازمان کنفرانس اسلامی باید بگویم که تلاش های سیاست خارجی فعال افغانستان از مجرای دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه بوده تا سازمان کنفرانس اسلامی دفتر خود در کابل بازگشایی بکنه و قرار است در ماه مارچ یک نشست ویژه در مورد افغانستان در جریان نشست سران سازمان کنفرانس اسلامی داشته باشه.
سازمان کشورهای اسلامی یکی از بزرگترین سازمانهای اسلامی در جهان است. نقش و تأثیر این سازمان در مسائل وابسته به کشورهای اسلامی ارزنده توصیف می شود و این سازمان در گذشته نیز در عرصه های مختلف با افغانستان همکاری هایی داشته است. در حال حاضر 54 کشور اسلامی عضویت این سازمان را دارند و افغانستان نیز در سال 1969 عضویت این سازمان را کسب کرده است. فیض‌الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
شنیدین که دفتر کنفرانس کشورهای اسلامی بعد از 7 سال دوباره در کابل گشایش یافت و گفته میشه مخالفین دولت مخصوصا طالبا علاقمند میانجیگری کشورهای اسلامی در مذاکرات با دولت افغانستان هستند و گشایش دفتر کنفرانس کشورهای اسلامی هم در کابل یکی از خواستهای اساسی طالبا بوده. در حالی که تلاش ها بعد از مصالحه با طالبا جریان داره، مقامات افغان دیروز تایید کردند که یک هیئت از شورای عالی صلح بر رهبری برهان الدین ربانی فردا، البته روز سه‌شنبه، به پاکستان سفر خواهد کرد. این هیئت با مقامات پاکستانی درباره ای که چطور دو کشور میتونن با مذاکره با طالبان راه حل مشکلات امنیتی را دریافت کنن بحث خواهد کرد. یک موضوع دیگه مربوط به سیاست کشوری که یک سناتور آمریکایی، سناتور جمهوری خواه آمریکایی لنزی گراهام گفته موجودیت چند پایگاه دائمی نظامی آمریکا در افغانستان به نفع امنیت منطقه خواهد بود و نیروهای افغان در مقابله با شورشیهای طالب کمک خواهد کرد. سناتور جمهوری خواه لنزی گراهام که خط مشی آمریکا را در افغانستان نظارت میکنه گفته که واشنگتن خواهان روابط قوی و دراز مدت با افغانستان میباشه تا مطمئن شود که کشور بار دیگر به لانه تروریست‌ها مبدل نمیشه. گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته رئیس جمهور اوباما هم در اواخر اشارات در مورد حضور درازمدت و قوی امریکا در افغانستان داشته، اما کدام تفصیلات را در باره راه نکرده. سناتور لنزی گراهام در یک مصاحبه با تلویزیون NBC گفته که از مقامات امریکایی میخواهد تا درباره پایگاه‌های دائمی در افغانستان غور کنند. سناتور گراهام موضوع پایگاه‌های دائمی امریکا در افغانستان در حال مطرح کرده که بر اساس استراتژی نظامی رئیس جمهور اوباما در افغانستان، نیروهای امریکایی قرار است امسال، البته در سال 2011 که دو سه روز پیش آغاز شد، مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به نیروهای افغان بسپارند.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
به دنبال نشر تصاویر گردساد و زخمی های تعدادی از مهاجرین افغان در قلمرو ایران در منطقه سرحدی بین افغانستان و ایران نشان میدن، وزارت مهاجرین افغانستان گفته که به هدف معلوم کردن اعتبار و موثق بودن این تصاویر، تلاش هایی را از مجرای دیپلماتیک و نیروهای امنیتی آغاز کردند. وزیر مهاجرین افغانستان دیروز بر رادیو آزادی گفت روی این موضوع با سفیر ایران در کابل هم صحبت های شده. در تصاویری که اخیراً از طرف یکی از شبکه های تلویزیونی در افغانستان به نشر رسید، تعداد از 800 زخمی های مهاجرین افغان دیده میشن. در این تصاویر نیروهای سرحدی ایران هم دیده میشن که بالای 800 مهاجرین افغان رشخندی کرده و خنده میکنن. بر اساس تازه ترین خبر، قارب مهاجرین افغان که در ایران کشته شدند از حکومت افغانستان خواستند اقدامات جدی را در این مورد اتخاذ کنند. قارب برخی از افغانهایی که به تازگی از طرف نیروهای سرحدی ایران در قلمرو او کشور کشته و زخمی شدند، از حکومت افغانستان و ملل متحد خواستند که این قضیه را با جدیت پیگیری کنه. در می حال شورای امنیت ملی افغانستان به وزارت خارجه کشور وظیفه داده که در خصوص چگونگی تصاویر نشر شده از افغانای کشته شده و زخمی شده در ایران با مقامات او کشور صحبت های داشته باشند. تفصیل موضوع را از ستار فروخ مشنوین.
پخش نشر تصاویر شماره از افغانهای کشته و زخمی شده در ایران خشم شدید اقارب این افراد را برانگیخته است و از حکومت افغانستان خواستند که نسبت به این قضیه به تفاوت ننشسته، بلکه با جدیت آن را تعقیب کند تا در آینده جلوی تکرار همچو حوادث گرفته شود. دلاغا وحدت یکی از باشندگان ولایت کاپیسا و از نزدیکان یکی از افرادی که در قلمرو ایران در منطقه سرحدی میان افغانستان و ایران با ضرب گلوله پلیس مرزی آن کشور کشته شده است، به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی از حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد خواست که این مسئله را پیگیری کنند.
ما یک از بخیر نزدیک بچه خاله ما بوده که تقریبا بعد از خود ما هو آدم دفن کردیم و دیگه هم کلی از همون قره ما بودن و دوستان ما بودن دیگه تو از ولسوالی تگاه بودن و از ولسوالی نجده بودن 11 نفر کشته بود 38 نفر زخمی. تقریبا 40 روز یا 45 روز از این قضیه آدم و از این قضیه گذشته تا به حال هیچ اقدام نشده و ما خوشمندیم از وزارت خارجه و از ملل متحد و کسایی که این قضیه را باید پیگیری بکنند. اینطور فجعه باید اینطور کارا باید رخ بده، یعنی تصاویر هم گرفته شده طرف زخمیایی که دمون
در تصاویری که بعد تازگی از سوی تلویزیون خصوصی طلوع به نشر رسید، شمار افرادی که گفته می شود افغانند نشان داده شده که در سرحد ایران برای سرک کشته و زخمی افتادند. در این تصاویر نیروهای پلیس مرزی ایران نیز به چشم می خورند که به اجساد و مجروحین نگاه تمسخر آمیز می نمایند. در همین حال وزارت خارجه افغانستان با توجه به این درخواست می گوید در خصوص چگونگی این تصاویر به صورت جدی تحقیق می کنند. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان:
در این مورد وزارت خارجه افغانستان این موضوع را با جدیت تعقیب میکنه. به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران وظیفه سپرده شده تا در این مورد تحقیقات جدی بکنه و در مورد هویت کشته و زخمی شدگان بر ما معلومات بده، چون هنوز هم هویت اونها معلوم نیست که اونها کی هستند. ضمن از سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل خواسته شده تا پیرامون موضوع اونها تحقیق بکنن و بر ما وضاحت ارائه بکنن. این موضوع به صورت جدی از طرف ما تقدیم میشه.
در تازه ترین نشست شورای امنیت ملی افغانستان که به روز یکشنبه برگزار گردید، به وزارت خارجه افغانستان نیز وظیفه داده شده است تا پیرامون چگونگی این تصاویر با مقامات ایرانی صحبت کند. پیش از این وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به رادیو آزادی گفته بود تلاش ها را برای روشن شدن بیشتر این قضیه آغاز کرده است. سفارت ایران در کابل این تصاویر را جعلی توصیف کرده است. به اساس گزارش ها در حال حاضر حدود 2 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند و 5000 افغان در این کشور زندانی اند که گفته می شود بالای نزدیک به 3000 آنها حکم اعدام صادر شده است. در گذشته هم ده ها افغان در ایران به اتهام قاچاق مواد مخدر به دار آویخته شدند. از بدرفتاری با مهاجرین افغان در آن کشور پیوسته گزارش های به نشر می رسد.
از خشم شدید اقارب افغانهای مهاجر شنیدین که در ایران کشته شدن. شنونده عزیز، رادیوی آزادی تلاش داره این موضوع را تعقیب کنه و در مورد این موضوع از مسئولین افغان درباره اقداماتشان بازخواست کنه. حتما با ما باشین. میپردازیم به ادامه گزارشان. نیروهای کمک به امنیت آیساف در افغانستان گفتند نسبت به گذشته منابع بیشتری را در اختیار دارند تا مخالفین را زیر فشار قرار بدن. جنرال جوزف بلات، سخنگوی این نیروها، امروز کابل به خبرنگارا گفت که این منابع بیشتر از طرف آمریکا و دیگر کشورها در بخش‌های نظامی و ملکی فراهم شده. از طرف دیگر سخنگوی ملکی ناتو در افغانستان هم سال گذشته میلادی را در افغانستان با دستاورد توصیف کرد. اما شماره از کارشناسان نظامی افغان روی طرح یک استراتژی درست در جنگ افغانستان تاکید می کنند. فتح محمد بها و جزئیات بیشتر.
در حالی که ماموریت نظامی ناتو در افغانستان با انتقادهای زیاد روبروست، نیروهای آیساف در این کشور میگویند برای سرکوب کردن مخالفان مسلح منابع بیشتر را به دست آوردند. جنرال جوزف بلاتس، سخنگوی آیساف در افغانستان میگوید با استفاده از این منابع که بیشتر از سوی آمریکا و سایر کشورهای کمک کننده فراهم شده، برای تقویت و تجهیز نیروهای افغان نیز استفاده میشود. آقای بلاتس که به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت با این حال مخالفان مسلح در مراکز اصلی شان در ولایت‌های مختلف افغانستان زیر فشار قرار گرفتند.
با این ازدیاد نیرو ما توانستیم تا طالبان و سایر شبکه‌های شورشی را در مناطقی با مشکل مواجه سازیم که در چندین سال گذشته با مشکل روبرو نبودند. در ولایات مانند هلمند، قندهار، اروزگان، قندوز، بغلان و سایر ولایات. و این مسئله منجر به ازدیاد خشونت‌ها شد که ما توقع آن را داشتیم، اما طبعاً به صورت کل این یک اقدام و یک مرحله ضروری استراتژی بود. متاسفانه اوضاع قبل از بهبودی باید بدتر شود که ما این مسئله را در اواخر سال 2010 شاهد بودیم.
این اظهارات در حال ابراز می‌گردد که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز در بررسی تازه استراتژی جنگ در افغانستان تاکید کرد که برای رسیدن به هدف منابع بیشتر در این کشور باید فراهم گردد. از سوی دیگر سخنگوی ملکی ناتو در افغانستان سال 2010 میلادی را در این کشور یک سال پر دستاورد خواند. با گفته دومینیک مدلی در این سال پیشرفت‌های زیادی در عرصه بهبود اوضاع امنیتی صورت گرفته و مخالفان مسلح از بسیاری مناطق اصلیشان در قندهار و هلمند بیرون رانده شدند. اما بسیاری از کارشناسان نظامی افغان به این باورند که به جای فراهم کردن بیشتر منابع باید یک استراتژی مؤثر در جنگ افغانستان طرح‌ریزی گردد. جنرال عتیق الله امرخیل یکی از این کارشناسان:
استراتژی در راس تمام امور قرار داره. اگر یک استراتژی درست علمی طرح میشه، قدم به قدم تعقیب میشه و در اون استراتژی اصلا مردم در نظر گرفته میشه تا که مردم به طرفداری بیاد. این خوبتر است نسبت به اینکه ما بگویم فقط جنگ میکنیم و مردم میکشیم و این منابع را ما به دست آوردیم. بلان از این منابعی که نا جمع میکنه، بهترین منابع این است که مردم افغانستان را به طرف صلح جذب بکنه.
نیروهای آیساف و رهبری ناتو از حدود 10 سال به این طرف سرگرم مبارزه با طالبان و القاعده در افغانستان هستند. در این مدت اوضاع امنیتی در بخش‌های مختلف افغانستان به وخامت گراییده و درگیری‌ها در بسیاری از ولایت‌های آرام این کشور نیز گسترش یافته است. اما نیروهای آیساف و قوای افغان می‌گویند که در سال 2011 میلادی همزمان با آغاز روند تسلیمی مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به قوای افغان، تلاش‌ها به هدف تأمین امنیت بهتر در کشور تشدید خواهد شد.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اس ام اس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 به رادیو آزادی ارسال کرده اید.
در ادامه سمس هایی که بر رادیو آزادی فرستادین، شنونده به نام عبدالصمد حیدری از ولسوالی دی سبز از رئیس جمهور افغانستان خواهش کردند بالای هر جوان افغان 2 سال عسکری کنند، غیر صورت در افغانستان امنیت برقرار نمیشه. شنونده دیگه به نام جلیل از فرا نوشته ایجاد پایگاه های دائمی در افغانستان رای حل معضلی افغانستان نیست. شنونده دیگه به نام عظم‌الدین از پروان به ما نوشته و سوال کرده معیوبین در کدام کشورها تداوی میشن. شنونده عزیز، هدف از آغاز برنامه اسمس رادیو آزادی ای است که به ما پیغام بفرستین و مشکلاتی که دست در گریبان شماست، البته بی برقی، بی سرکی، فساد اداری، بد معاملگی مقامات و مسئولین، بی عدالتی و غیره در مناطقتان با ما در میان بگذارین. و در هر صورت در جواب به سوال شما باید گفت که در کشور خود ما افغانستان هم مراکز وجود داره که تسهیلات را برای معیوبین فراهم میسازه و پروتیز و پاها و دست های ساختگی به معلولین تهیه میکنه. خدا کنه سوال شما را جواب داده باشم. به هر صورت میپردازیم به ادامه گزارش ها. شنوندی عزیز، چی فکر میکنین؟ آیا سال 2011 برای ماموریت نیروهای ناتو در افغانستان یک سال کامیابی خود بود یا یک سال شکست؟ قماندانای ناتو ادعا دارند که در جنوب افغانستان به پیشرفت‌های نایل آمدند و شورشی‌های طالب از ساحات کلیدی ولایت قندهار خارج ساختند، اما دوام این پیشرفت مربوط به این است که آیا طالب ها در جریان ماه‌های زمستان در پناهگاه‌های عادیشان در پاکستان دوباره متشکل و مسلح‌خواد شدند یا نه. غفور متین جزئیات بیشتر دارد.
سال 2011 میلادی آیا سال پیروزی خواهد بود یا سال شکست؟ این مطلب تحلیلی عنوان مقاله روزنامه لاس انجلس تایمز چاپ امریکاست. روزنامه می نویسد افزایش نیروهای امریکایی در سال 2010 میلادی معنیش این بود تا تحرک شورشان طالب در افغانستان بشکند. مقامات امریکایی و ناتو ادعا میکنند که در 12 ماه گذشته در جنگ علیه طالبان در جنوب پیشرفت‌های به دست آمد، قماندانان صفوف متوسط شورشان طالب مورد هدف قرار گرفت و سطح نیروهای ناتو برای وظایفی که در نظر است به حد کافی افزایش یافت. جنرال جوزف بلاتس، سخنگوی نیروهای ناتو، در ماه دسامبر به خبرنگاران گفت: ما متیقن هستیم که به پیشرفت‌ها نائل آمدیم. ما ثابت ساختیم که پیشرفت ممکن است. ما فشار خود را بالای شورشان طالب ادامه می‌دهیم. اما بعض انکشافات نامیمون هم در میدان جنگ و هم در بیرون از میدان جنگ صورت گرفت که شگون خوب برای سال جدید نمی باشد. طالبان در سالی که گذشت در یک قسمت زیاد افغانستان که قبلا فکر می شد آرام است، دست به حمله و تهاجم زدند و تلاش های بازسازی و کمک های بشری را مختل ساختند. انتخابات پارلمانی که قرار بود باعث یک نمونه دموکراتیک به نمایش گذاشته شود، با کشمکش و تقلب کاری انکشاف کرد و فساد اداری هم قبضه در حکومت آقای کرزی محکم تر ساخت. با نشریه روزنامه لاس انجلس تایمز، تعداد تلفات نیروهای امریکایی و نیروهای ناتو در سال 2010 به بالاترین سطح و به بیش از 700 نفر رسید. تعداد تلفات مردم ملکی در 10 ماه اول سال 2010 نسبت به 10 ماه اول یک سال قبل نیز 20% افزایش یافت. به اساس گزارش ملل متحد، در 10 ماه اول سال گذشته 2412 فرد ملکی در نتیجه خشونت‌ها و حملات طالبان کشته شدند. روزنامه لاس انجلس تایمز در ادامه مقاله می‌افزاید: هم طالبان و هم کشورهای غربی وعده کردند در ماه‌های آینده حملاتشان را شدت خواهند بخشید، ولی این مردم ملکی خواهد بود که در بسیاری نقاط افغانستان در نتیجه بمب‌های انتحاری و روی سرک قربانی خواهند داد. چنانچه گزارش شد که به روز جمعه در نزدیکی شهر قندهار شورشان طالب چند بم دستی در 2 منزل پرتاب کردند که 1 طفل کشته و 6 زخمی به جای گذاشت. در آغاز سال 2010 اعلان شد که قندهار میدان آزمایش نیروهای ناتو در جنوب خواهد بود. هرچند بعد از چندین ماه تأخیر نیروهای ناتو موفق شدند تا شورشان طالب را از ولسوالی های کلیدی اطراف قندهار خارج و سرکوب کنند. اما کماندانان ناتو اعتراف می کنند که دوام پیشرفت ها در ولایت قندهار احتمالاً الا بهار آینده آشکار نخواهد شد و مربوط به این خواهد بود که آیا طالبان قادر خواهند شد در جریان ماهای زمستان در پناهگاه های عنعنویشان در پاکستان دوباره متشکل و مسلح شوند، جایی که دور از دسترس نیروهای زمینی ناتو می باشد. روزنامه لاس انجلس تایم در اخیر مقاله می نویسد با آنکه مقامات غربی تصویری از پیشرفت را در افغانستان ترسیم می کنند، اما استیفان دیمستورا نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان می گوید سال آینده یک سال دشوار خواهد بود. چنانچه وی در هفته گذشته به شورای امنیت ملل متحد گفت ارزیابی ما این است پیش از این که اوضاع در افغانستان خوب شود بدتر خواهد شد.
گزارش بود از مسائل مربوط به امنیت کشور. ساعت 3:30 است. جاوید نعیمی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های کاندیدان معترض انتخابات در افغانستان میگوید که بررسی های خود را آغاز کرده است. صدیق الله حقیق رئیس این محکمه امروز در یک نشست خبری گفت که قرار است آنها در حدود 400 دوسیه را مورد بررسی قرار دهند. محمد انور جگدلک با تازگی به عنوان والی قندوز مقرر شده است و امروز با کارمندان ادارات محلی قندوز و متنفذین این ولایت معرفی شد و تعهد کرد که در زمینه برقراری امنیت و برنامه‌های بازسازی در این ولایت تلاش می‌کند. در نتیجه یک انفجار در شهر قندهار 6 تن کشته و زخمی شدند. این رویداد صبح امروز در منطقه کابل دروازه رخ داد. قرار است صدر اعظم پاکستان امروز با یکی از رهبران ارشد حزب مخالفان کشور دیدار کند تا احتمال عدم رأی اعتماد به خودش را برطرف سازد. یک روز پیش از این حکومت پاکستان حمایت اکثریت پارلمان آن کشور را از دست داد، زیرا تحریک متحده قومی اعلان کرد که با مخالفین یکجا خواهد شد. 7 مرد که به قاچاق مواد مخدر در ایران مجرم شناخته شده بودند امروز اعدام شدند. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که این افراد در داخل زندان کرمانشاه به دار آویخته شدند. و اردوی آمریکا میگوید دو تن از سربازان این کشور در مرکز عراق کشته شدند. نیروهای آمریکایی امروز با پخش خبرنامه تایید کردند که این دو عسکر در جریان عملیات‌های دیشب کشته شدند.
مقامات امنیتی شمال افغانستان میگن 140 قریه در جریان عملیات ابتکار در ولایت بلخ از حضور مخالفین مصالح دولت پاکسازی شدند. عملیات ابتکار که از 3 هفته به طرف آغاز شده وارد دومین مرحله خود شده. در جریان عملیات 12 تن از مخالفین مصالح دولت سلاح خود را به زمین گذاشته و به زندگی عادی برگشتند. در رابطه به مسائل امنیتی که شمال کشور باید گفت که در نتیجه حمله طالبای مصالح در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا بر منزل یکی از مسئولین نیروهای اربکی ایفرد و امی فرد نیروی اربکی و چند تن از اعضای فامیلش جراحت برداشتند. گزارش را در این مورد در برنامه های بعدی رادیو آزادی مشنوین. یک موضوع امنیتی دیگه که در اثر انفجار یک بم ساعتی در ولایت هرات یک نفر کشته و 4 تن دیگه جراحت برداشتند. جزئیات این گزارش هم در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی مشنوین. حتما با ما باشین. از موضوعات امنیتی میریم به مشکلات اجتماعی و اقتصادی که دست در گریبان مردم افغانستان است. یک فامیل در شهر شبرغان کودک نوزاد خود به دلیل مشکلات اقتصادی در بدل پول به یک فامیل دیگه فروخته. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محلی، فامیل دختر نوزاد خود در بدل 8000 افغانی به یک فامیل دیگه فروختن. خبرنگار رادیو آزادی در شبرغان جزئیات بیشتر داره.
یک خانم 35 ساله در شهر شبرغان در یک واز حمل دختری را به دنیا آورد که 1 کیلو وزن دارد. قابله نجیبه یک تن از قابله های محل در قریه میرویس مینی شهر شبرغان که این زن را در ماینه خانه شخصی خش ولادت داده است میگوید. وضع صحی این دختر رضایت بخش است، اما پدر و مادر دختر از روی مجبوریت او را فروختند.
او هم شریک آمد پیش مولادت کرد، اصلا نادر بود. پرار سال یک طفلکش به دنیا آمده بود، بچه بود. پار سال هم دمید دای جدی یک دخترک به دنیا آورده بود و امسال هم طفل شیربشیر به دنیا آورده بود. طفلش دختر بود، پدرش خودش ناچار بود، گفت که ما کرایه موتر نداریم، زمستان است، یزم نداریم، نان خوردن نداریم، بنا بر مجبوریت گفت. ما گفتم سه اولاد خود که خانم خود گفت یک روز کار داشته باشیم، در روز بیکار هستیم. از همین خاطر که به نسبت ناچاری ما طفل خود مجبور هستیم که بتیم. در مقابل 8000 افغانی در یک مسلمان که فرزند نداشت دمو فروخته رفت بر رضایت خودش.
قابل نجیبه گفت فامیل نوزاد شرایط پذیرش شفاخانه را هم قبول نکرده، از تسهیلات و خدمات صحی که برایشان عرضه شود مستفید نشدند. علت آن هم پایین بودن سطح آگاهی خود پدر و مادرش بود.
خانمش هم بیسواد بود، بیکار بود، کدام معاش درآمد نداشت و شوهرش هم یک روز مردی کار می بود، در روز بیکار، شوهرش هم بیسواد است. کدام درآمد از طریق دولت ندارن، معاش ندارن، خود خانه هم کدام کار ندارن که عاید داشته باشن، مجبور هستن. دیگه غریبی هم یک روز پیدا میشه، بعد یک روز پیدا نمیشه. همین طفلک که دمی جای دادی مراد جایش معلوم است، نامش سمیرا میمانه میگفته و بسیار خوبی اینا هم شیر خوش برش گرفته و در خانه گرم نگاه کرده و 3-4 نفر کمپلکای نو گرفته، خوب نوازش کرده، پرورش کرده، شتر جایی که گرفته. اینا محتاج فرزند بودن دیگه، اینا فرزند نداشتن، به میخاطر گرفته.
فروش اطفال خردسن در ولایت جوزجان خبر تازه ای نیست. با گفته شماری از باشندگان شهر شبرغان، قبل از این نیز چندین طفل خردسن در بدل پول نقد از فقر و ناداری از سوی فامیل هایشان به فروش رسانده شدند.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه‌شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
در حالی که تلاش‌های نظامی به هدف مقابله با شورشی‌ها در افغانستان ادامه داره، یک تیاره جدید کانادایی وارد افغانستان شده. این تیاره نیروهای کانادایی را در عملیات نظامی در جنوب افغانستان کمک خواهد کرد. مصطفی صدیقی در یک گزارش به شما بیشتر در مورد خصوصیات این تیاره میگه.
سریع‌تر، قوی‌تر و قشنگ‌تر، جدیدترین تیاره کانادایی وارد افغانستان شده است. این تیاره که در عملیات نظامی در جنوب افغانستان شرکت خواهد کرد، هرکولیس نامیده شده است. 3 سال پیش بود که حکومت صدر اعظم هارپر ساختن تیاره نوع C-130 جی را به مصرف 1.4 میلیارد دلار فرمایش داد و در تابستان پارسال اولین تولید شرکت مارتین لاکهید را به دست آورد. اما این تیاره جدید بلندتر می پرد، تیزتر می رود، بار زیادتر می برد و تیل کمتر می خورد. تیاره هرکولیس با سیستم پیشرفته کامپیوتری مجهز شده و به گفته براد وینتروپ، یک افسر کانادایی، همه کار را کامپیوتر انجام می دهد. وینتروپ که از 20 سال به این سو به حیث پیلوت قوای هوایی کانادا کار کرده است، می گوید این تیاره آنگونه دیزاین شده که می تواند حتی در اراضی ناهموار و دشوار فرود آید. قرار است دومین تیاره هرکولیس یا جی مدل در بهار امسال وارد قندهار شود. اما یک قمندان ارشد دیگر کانادایی، هنری لیفاسیو، گفت که این تیاره جدید به مقصد جنگ افغانستان خریداری نشده است.
مسئولین پیارتی پنشیر گفتند سال 2010 حدود 35 پروژه مختلف بازسازی در ولایت راندازی کرده بودند که با موفقیت به پیش می رفت. خبرنگار رادیو آزادی در پنشیر احمد عنایش جزئیات بیشتر دارند.
مسئولین پیارتی گروه بازسازی ولایتی نیروهای آمریکایی در ولایت پنشیر می گویند در سال گذشته میلادی 35 پروژه بازسازی را در این ولایت راه اندازی کردند. به گفته مسئولین پی آر تی پنشیر، این پروژه ها بخش های مختلف را تحت پوشش قرار داده است که در جریان سال 2010 میلادی در زمانهای مختلف و در مناطق مختلف و اجرا گذاشته شده است. بل مارتن، قمندان پی‌آر‌تی گروه بازسازی ولایتی نیروهای آمریکایی در ولایت پنشیر، در مصاحبه اختصاصی با رادیو دنیا گفت این پروژه ها هزینه هنگفتی برداشتند. او میگوید ما تقریبا 35 پروژه را در سال 2010 در بخش‌های مختلف داشتیم و تا اکنون که ما برای شما معلومات می‌دهیم و در حالات تکمیل شدن هستند. البته این پروژه ها شماری از ساکنان ولایت پنشیر مهمترین پروژه های اجرا شده در سال 2010 میلادی را که از سوی پی‌آر‌تی تطبیق شده است را قیریزی سرک ها در این ولایت می‌دانند.
اسم از جمعه خان بهادری یک چیزی بازسازی در ولایت پنشیر شد. البته عمده ترین پروژه که از طرف پی‌آر‌تی برانداخته شده بود سرک پریان که با ولایت بدخشان وصل میشه، مهمترینش امی بوده و همچنان سرک ولسوالی درک در سال 2009 الا 2010 یکی از پروژه هایشانی بود که تکمیل شد. البته این پروژه هایی که از طرف پی‌آر‌تی تکمیل شده و بران داخته شده بود مؤثر تمام شده، یک سلسله مشکلات مردم پنشیرهی مرفوض ساخته، ولی هنوزم مشکلات بیشتری وجود داره که از مقامات ولایت پنشیر و از طرف پی‌آر‌تی ما خواهان ازی هستیم که بیشتر در ولایت پنشیر بازسازی شود.
با گفته مقامات دولتی ولایت پنشیر، به خاطر موجودیت امنیت بهتر در این ولایت، برنامه‌های بازسازی و پروژه‌های انکشافی در محلات به درستی راه‌اندازی شده و در زمینه رسیدگی به مشکلات ساکنان ولایت پنشیر کارهای رضایت بخش انجام شده که بخش اعظم این برنامه‌های کمک رسانی در بخش بازسازی از سوی پی‌آر‌تی گروه بازسازی ولایتی نیروهای آمریکایی در این ولایت اجرا شده است. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پنشیر.
گزارش بود از پیشروی خوب پروژه های بازسازی در پنشیر. از طرف دیگه کار سه پروژه بازسازی در گمرکات ولایت ننگرهار آغاز شده. خبرنگار رادیو آزادی از ننگرهار جزئیات بیشتر دارند.
در محوطه گمرکات ننگرهار که 4 سال قبل جدید نعمار گردیده، کار سه پروژه عمرانی دیگر نیز آغاز گردید که از بودجه انکشافی وزارت مالیه 74 میلیون افغانی مصارف برای آن صورت خواهد گرفت. در این پروژه ها تعمیرهای دفتری، آرشیف، توامخوری، گودام ها و سرسبزی صحن گمرک شامل می باشند که الی آخر سال جاری شمسی کاران تکمیل خواهد گردید. احسان الله کاموال، رئیس گمرکات ننگرهار، در مورد چنین معلومات رای نمود.
تقریبا سالای گذشته تاسیسات دیگه ما تکمیل کردیم تا 100% بازسازی ما مانده. انشالله این پروژه که تکمیل شوه 100% بر بخش بازسازی ما تکمیل میشه. در این دم ما فلان داریم که 1,500,000 جریب زمینه و وزارت زراعت ما گرفتیم و فرمان رئیس دولت که در 500 جریب زمین ریل استیشن جور میشه و در 1,000 جریب زمین امی تاسیسات گمرکی جور میشه که امی کدام تجارتی از سه مرکزی از ایرا صورت میگیره در اینجا تبادله میشه و بسیاری مردم کار پیدا میشه. در پیشرفت اقتصاد زون شرق مهم رول دارد.
تجار ننگرهار نیز اظهار خوشی نموده آن را ممد امورات تجارتی ایشان توصیف کردند. شبیر احمد با نمایندگی تجار ننگرهار گفت
هر چی تاسیسات و امکاناتی که در گمرک ننگرهار برای تاجرای ملی افغانستان فراهم شده میره و همقدر سهولت ها بیشتر شده میره، مصارف اضافی کم شده میره.
چه مشکلات داره تجارت؟
اکثرا تاجر صاحبای ما شما قربانی مشکلات سیاسی هستند. کشورهای همسایه ما شما حکومت پاکستان بعد از یک مدت زمان یک به شکل ناگهانی مشکل را خلق میکنه که در حدود 3-4,000 کانتینر تاجرای ملی ما فعلا مالاشون در گمرک کراچی توقف است و از این مدرک بسیار توان بر تاجرای ملی ما متوجه است. یا مثلا حکومت ایران تحت بانهای مختلف و تانکرای تیل تجار افغانی را استاد کرده و خامخواه تاجرای ملی را متوجه
است. حل داره مثلا حکومت چی قدم میتونه در
این حکومت میتونه که روی عمو میثاقای بین المللی تجارتی که وجود داره از کشورهای همسایه یا از جامع بین المللی میره خواهش کنه که کشورهای همسایه را زیر فشار قرار بدن که یا مطابق قراردادهای جهانی که وجود داره یا زمینه برای تاجرای ملی افغانستان و برای حکومت افغانستان مشکل ایرا خلق نکنه.
مسئولین گمرکات ننگرهار نیز گفتند مشکلاتی که در پاکستان و ایران برای تاجران افغان خلق کردیده نه تنها به زیان آنها بوده بلکه بالای عواید آنها نیز تاثیر منفی میگذارد. رئیس گمرکات ننگرهار گفت با وصف همه مشکلات 4 سال قبل وقتی که تعمیر و امکانات درست نداشتند 100 میلیون افغانی عواید به دست می آوردند، اما امسال 11,000 میلیون افغانی عواید کردند که این همه مایه تجهیزات گمرکات به سیستم عصری و ریفورم در گمرکات می باشد.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام به شنوندگان گرامی. در برنامه کنونی زن و زندگی درباره رسم بد و بدل دادن دختران و اخذ تویانه گزاف از سوی خانواده دختر در هنگام ازدواج و تأثیرات آن در زندگی زنان افغان بحث میکنیم و از یکی دو ولسوالی در ولایت خوست شما را با خبر میسازیم که در آنجا مردم تصمیم گرفتند دختران خود را به بد و بدل ندهند.
در ولسوالی دوامنده مربوط قوم زدران از ولسوالی دیگه یعقوب یوسفری میگه و در ولسوالی تنی ناله ایجریان پیش میره.
خبرها و واقعاتی که در هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است در آخر برنامه تقدیم میگردد. با ما باشید. افغانستان یک کشور سنتی و متشکل از اقوام و قبایل مختلف می باشد که بیشتر مردم آن پابند رسم و رواج‌های حاکم در این جامعه است. در بیشتر موارد موجودیت این گونه رسوم و عنانات ناپسند زنان را بیشتر از دیگران متضرر می سازد. عوامل عمده‌ای که می تواند موجب خودسوزی زنان، فرار از منزل و خودکشی آنان گردد، همانا ازدواج‌های اجباری، بد و بدل دادن دختران و گرفتن تویانه زیاد از سوی خانواده دختر می باشد. گزارشی را تهیه کردم که در آن به این مسئله پرداخته می شود.
اکثر مردم افغانستان بد و بدل دادن دختران و گرفتن تویانه گزاف از سوی خانواده دختر را سنت ناپسند و نابجا و غیر منصفانه می دانند. اما این سنت ها در بعضی از ولایات و مناطق افغانستان با اشکال گوناگون رواج دارد. می شود که یکی از عوامل اصلی بد دادن دختران را در اختلافات دانست که بین خانواده ها و یا بعضی از اقوام پیدا می شود. و بالاخره برای حل این اختلافات دختر را از خانواده متخلف به خانواده متضرر می دهند. به گونه مثال، اگر کسی پسر خانواده دیگر را به قتل رسانیده باشد، خانواده قاتل دختر را به نشانه آشتی و یا جبران به عقد پسر از خانواده مقتول در می آورند. و یا اگر خانواده قرضدار فامیلی باشد اما پول او را پرداخت نتوانند، شخص قرضدهنده او را مجبور می سازد تا دخترش را به عقد خود او و یا پسرش در آورد. در موقع بد دادن رضایت دختران در نظر گرفتن نمی شود. گاهی دیده شده که عده‌ای از دختران نابالغ هم قربانی بد شدند. حرفهای را از زبان وحیده بشنوید که 12 سال عمر دارد و به بد داده شده است.
وقتی که از مکتب اومدم مادر پدرم بسیار گریان داشت. پدر مادر رضایتش نبود که من به ای بتن به زور سرمایی کار کردن. من در پای هر کس میفتاد میفتاد مرنتی هر چی قیمه کد بشان هیچ بگوی چی بود دل رحم نداشت به کتی ما هیچ چیز نمیکرد. با سبا شد که کاکای مامد با چیز رند میبرم به خاطر که از مکتب که بیای مر وقت میگون دفعه میای هر چیز جا میزنم. سه دفعه شده من خودکشی میکردم. مادرم پدرم دیدم.
به همین ترتیب پدران وجود دارند که دخترانشان را در بدل پول گزاف و یا تویانه مثل متاع به فروش می رسانند. حق ندادن به دختران در تصمیم گیری برای ازدواج این امتیاز را به خانوادهشان می دهند که خود را حق دار دانسته و درباره دخترانشان تصمیم دلخواه بگیرند. شک نیست که والدین خوشی اولادشان را می خواهند. اما سنت های ناپسند حاکم در جامعه پرده بر روی عواطف و مسئولیت هایشان می اندازد و زندگی اولادشان را به کام خطر می اندازد. شهناز 19 ساله باشنده ولایت پروان یکی از دختران است که در مقابل 5 لک افغانی با مرد 50 ساله بزنی داده شده است. وی میگوید مطابق رواجی که در خانواده آنان وجود دارد با خواست پدر و مادرش تن داده است.
فامیلم 5 لک تویان از ما گرفته. چندان زندگی نداریم. هر روز قرضدارا پشت دروازه می قرض ما را بده. شوهرم دکاندار است تو کارش نمیشه دیگه. تمام روز در خانه می غصب می باشه جنگ میکنن. پدر مادرم سرما قبولاندن.
فهیمه از ولسوالی دی سبز کابل که به گفته وی در مقابل 400 هزار افغانی با مرد نامزد شده است حالا از زندگیش رنج میبرد. فهیمه گفت که 3 سال می شود که روی نامزدش را ندیده است، زیرا نامزدش به خاطر پول تویانه و مصارف عروسی به ایران رفته است.
نامزد ما غیر از امروز نامزدی 3 سال می شود که ندیدیمش، کار کردن در ایران رفته به خاطر که تویانه تلویستین دیگه، غیر از اینکه خرج مصرف توی پورا کردن از این بسیار سخت است، سر از ماندن دیگه به خاطر کار کردن در ایران رفته تا که مصرف توی پیدا کنه و بیا بازرسی کنه.
گرفتن تویانه زیاد نه تنها دختران بلکه پسران را نیز با مشکلات روبرو می سازد. همایون باشنده ولایت کابل و یک تن از تاکسی درایوران می گوید.
فامیل ها تویانه را بلند برده نمی فهمند فامیلی کمی اقتصاد مردم چقدر ضعیف است که امیر پوره کده می تانه بچه خیلی یا نمی تانه. موتر دارم از صبح تا شب کار می کنم، لم خرچ فامیل خود جور می کنم، از همین بگذنم فامیل تویانه را از را کم بگرم. تویانه خود بیخی نده اسلام است، نده قانون است، دختر فروشی سی بیخی.
با گفته مسئولان وزارت امور زنان و دیگر نهادهای جامعه مدنی، این گونه ازدواج ها دختران را با مشکلات روحی و عصبی نیز روبرو کرده و آنها را از اجتماع دور می سازد. کریمه سالک رئیس امور زنان ولایت کابل می گوید یکی از عوامل عمده اخذ تویانه زیاد پایین بودن سطح اقتصاد خانواده های افغانی می باشد.
ولور گرفتن، گله گرفتن اصلا در قانون شریعت اسلامی نیست. ایر مردم افغانستان یک روایت برو پیش خواد گرفتن که دخترهای خود با پول بسیار گزاف سودا میکنن. پشت از این همی گردن که آیا امی دختر این بچه با هم توافق روحی دارن یا ندارن، بزوری پول فروخته میشه. امی که وقت فروخته شد پدر و مادر دغه معیش جان خود میشه، میمونه دختر بیچاره در میدان. او بچه حتمی قرض میکنه باشه، هر زمانی که قرضدار میه او دختر یک تنه مشنو از طرف خوشونن و فامیل خسر، حتی شوهر بلد کوب کشنده میشه و از زندگیش فوق العاده خراب میشه. طلاقات صورت میگیره، خشونت علیه یکدیگر صورت میگیره، خودسوزی ها صورت میگیره، فرار از منزل صورت میگیره.
خانم سالک موجودیت قانون جزا را در مورد تویانه های زیاد دختران عامل کاهش این سنت میخواند. بدل دختران یکی از رایج‌ترین روش‌ها در روستاها و قریه‌های افغانستان است که با عنوان یک راه حل برای ازدواج در میان خانواده‌های فقیر و بی‌بضاعت صورت می‌گیرد، در حالی که قانون اساسی افغانستان عروسی که از طریق بدل صورت می‌گیرد را منع قرار داده است. دین اسلام هم بدل و بدادن دختران و گرفتن پول زیاد به عنوان مهر از سوی خانواده دختر را منع قرار کرده است. میر سید صدیقی یک تن از علمای دینی افغانستان در رابطه با این رسم و رواج ها از دیدگاه اسلام میگوید.
شغار بدل دادن در اسلام، رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند لا شغار فی الاسلام، در اسلام شغار نیست. هر کسی که به توانه خودش هر قدر مصرف میکنه ایرا ولیمه گفته میشه، میتونه که بکنه بدون از او که کسی جبران سرش همه قدر تویانه ببنه، این در اسلام جواز نیست. یک نفر یک جرم میکنه در بدل از او خوار خدا دختر خودت میدم، در اوجا با زندگی از او بسیار خراب میشه. به ملی هست بددن او مصرف گزاب در تویانه او بدل دختر یا خوار شغار در اسلام یا عرصیش مردود است، درست نیست. خداوند کریم به همه ما شما نجات بده.
با این همه در این اواخر تصامیم اسوی شماره از علما و بزرگان برخی از مناطق افغانستان در رابطه با کاهش تویانه و از بین بردن بعضی رسم و رواج‌های ناپسند دیگر گرفته شده است. آجی رسول محمد تنی یک تن از بزرگان ولایت خوست گفت بیشتر جوانان آن ولایت توان پرداخت تویانه را که از 5 لک الا 10 لک افغانی است نداشته و آنان اکثرا به خاطر کار کردن و جمع آوری پول تویانه به کشورهای دیگر می رفتند. وی افزود به همین خاطر آنان تصمیم گرفتند تا این رسم و رواج ها را کاهش داده و یا از بین ببرند. وی می گوید
مثلا یک نفر وقتی که نامزد میشد ای امو ولور نمیتونیست که کره کنه یا پیدا کنه، بالاخره میرفت به خارج یا به ایران یا به ممالک عربی 5 سال 7 سال 6 سال تا 10 سال تا او پیسه را جمع کنه، بالاخره این جگه بروشی کنه و صاحب فامیل شود. این بوج بود سر ما تقریبا از 5 لک گرفته تا 10 لک اینه میقدر بیانه. دا ولسوالی دوامون دا مربوط قوم جدران است، یک ولسوالی دیگه یعقوب یوسفری میگه اونجا گرفته شده و دا ولسوالی تنی ناله ایش
مسئولان ریاست امور زنان ولایت خوست نیز با تایید اینکه کارهای عملی درباره کم شدن پول تویانه دختران و همچنان از بین بردن رسم بد و بدل دختران در ولایت خوست صورت گرفته است میگوید.
فیلان با ولایت خوست با دادم دخترها بیشی از بین گفته هردر خدا نخواسته کنم مشکل پیش میادم به مقابل دوز زمین یا پیسه داده میشه. اکثریت خانما اکثریت و برادران ما مشکلات حقوقی که پیدا میکنه به ریاست امور زنان مراجعه میکنن. به ریاست امور زنان با اینا همکاری میکنه با همکاری ولایت رقمندانی امنی ولایت خوست مشکل برادران یا خواهرای ما را حل میسازن. اقدام بسیار مثبت است که ما اینو تایید میکنیم.
با گفته شماره از مدافعان حقوق زن در افغانستان، سهمگیری فعال علما و روحانیون و رسانه‌های گروهی در امر کاهش این مسائل مؤثر خواهد بود. ازدواج‌های اجباری بد و بدل دختران و درخواست تویانه زیاد در حال در اکثر نقاط افغانستان رایج است که قانون اساسی این کشور، حقوق بشر و دیگر نهادهایی که به خاطر اعاده حقوق زنان کار می‌کنند، بر تساوی حقوق زن و مرد و انتخاب همسر بر رضایت دختران تاکید می‌ورزند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
با گزارش آژانس خبری باختر، هفته گذشته تفاهم نامه میان وزارت امور زنان و کمیسیون نظارت بر قانون اساسی به هدف همکاری متقابل به خاطر آگاهی زنان از مواد قانون اساسی امضا شد. دکتر حسن بانو غزنفر، سرپرست وزارت امور زنان افغانستان، گفت که این وزارت زمینه اجرای اهداف و محتویات قانون اساسی و خصوص مواد مربوط به شناخت بیشتر مساوات حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زنان را که باعث بهبود و ارتقای موقف زنان در خانواده، محیط کاری و جامعه می‌گردد و کمک نهادهای مسئول فراهم می‌سازد. وی گفت که یک جامعه زمانی می‌تواند به اهدافش برسد که قانونمند باشد. آژانس خبری باختر می‌افزاید که در هفته‌ای که گذشت برای 28 تن از فارغان کورس آموزشی نرس قابلگی در ولایت خود سند فراغت داده شد. سرایا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، در محفلی که به همین مناسبت ترتیب یافته بود، روی مشکلات و ضرورت‌های خدمات صحی در این کشور اشاره کرده گفت در سراسر افغانستان 5-6000 نرس قابل ضرورت است. وی چهارمین دور فارغان کورس نرس قابلگی را در رفع مشکلات صحی زنان ولایت خوست ارزنده خواند. و طبق گزارش آژانس خبری، روز به روز چهارشنبه گذشته یک کارگاه آموزشی حرفه‌ای نخریسی با کمک مالی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان تأسیس شد. عبدالقدوس، یک تن از مسئولان، گفت قرار است 100 تن از زنان بیوه و بی‌بضاعت در آن ولایت جذب و در مدت 6 ماه آینده نخریسی را بیاموزند. با گفته وی، در جریان آموزش ماهانه 1650 افغانی و در ختم این کورس‌ها وسایل کار به ارزش 4000 افغانی توزیع خواهد شد.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
خپوچو خیلی بی خبر،
خیلی بی خبر،
یار نازنی آمد سفر،
آمد سفر،
یار نازنی آمد سفر،
آمد سفر،
چای و چلم بیاره، دف و درم بیاره، بو غزل می سازو، یالا قلم بیاره، یالا قلم بیاره. Oh, oh, oh. جهان از تو بهتره، پیدا نمیشه دلبر وطن یار خانگی. ما کی میبینم غیر ما کسی، از ما نمیشه دلبر وطن یار خانگی. نازنین من ای ستاره سرزمین من، آشنای من خوب شد آمدی. غیر تو کسی گل نمیکنه، در سرود من در صدای من خوب شد آمدی. خیلی خب و چوب، خیلی بی خبر، داره نازنین آمده سفر. چای و چلمه بیاره، دف و درمه بیاره، با او غزل نیاره.